دیگه از دوستامو میخواییم صحبت کنیم در مورد جشنواره مردمی فیلم عمار تا لحظاتی دیگه. اما خب گفتم که در هفته کتاب و کتابخانی هستیم و معیار مطالعه و کتابخانی از شاخصهای توسعه هر کشوریه، همونطور که در مورد مصرف کاغذ برای چاپ کتاب چند دقیقه پیش صحبت کردم و همه میدونن که تعداد افراد کتابخانه یک جامعه واقعا روی ارتقاء فرهنگ جامعه یک ارتباط مستقیمی داره و در شرایط الان و به رغم توسعه گسترده و حیرت آور فناوری‌های جدید ارتباطی و شبکه ارتباطات مجازی توی جهان، تألیف و انتشار سنتی کتاب و کتابخانی مثل روزنامه و روزنامه‌خوانی همچنان جایگاه و اهمیت نقش پررنگ خودشو داره. خیلی متشکرم که از طریق فضای مجازی کافه رادیو جوان من چند تا از کارهایی که شما برای ما فرستادین رو روز گذشته نگاه کردم و همچنین از طریق ایران صدا که زمانی که برنامه ما داره پخش میشه خلاصه برخی از کتاب ها یا عکس یه صفحه از کتابی که خیلی دوستش دارین با صدای خودتون حتی چند خطی از کتابی که علاقه بهش داشتین رو برای ما گفتین و ارسال کردین. من از همه شما متشکرم. خب بریم سراغ امین سردارآبادی، دبیر اجرایی جشنواره مردمی فیلم عمار که در واقع 11 جشنواره مردمی فیلم عمار فراخوان خودش رو و ثبت نام خودش رو در واقع تا 7 آذر تمدید کرد. ما تا زمان برگزاری این جشنواره و بعد از اون که چه اتفاقاتی افتاده و چه نتایجی داشته با دوستان خوبمون در جشنواره مردمی فیلم عمار خواهیم بود. آقای سردارآبادی سلام بر شما.
سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان محترمتون، در خدمت
خیلی متشکرم. خب به کجا رسیدین؟
راستش بخواید ما تا الان بیش از حدود 1700 اثر در فراخوان جشنواره شرکت کردیم.
درسته.
و ثبت نام ما همونجور که حالا خودتون هم اعلام کردین تا 7 آذر ماه ادامه داره و آخرین مهلت ارسال آثار 10 آذر ماه هست.
10 آذر شد؟
آخرین مهلت ارسال
هست. بله.
کمی 7 آذر ارسال 10 آذر.
درسته. خب
ما همچنین امسال یه بخش رو در جشنواره داریم که برای سوم سال داریم دنبال میکنیم.
حالا قبل از اینکه بریم سراغ اون بخش، آقای سردارآبادی آثاری که دریافت میکنین چه قالب هایی داره؟ یکی داستانیه، مستند، پویا نمایی، دیگه چی؟
نماهنگ، برنامه
تلویزیونی و بخش فیلمنامه. درسته. نقد و مقاله هم در مورد فیلم های سینمایی هست؟
بله، و نقد و مقاله در مورد حوزه سینما.
بله. خب یه بخشی که اضافه کردین داشتین میگفتین؟
این بخش تقریبا میشه گفت یک بخشی به خود برگزاری جشنواره به عنوان فراخوان های مردم.
درسته.
ما تو این بخش بنامون در این هست که فضایی رو فراهم کنیم که مردم و مؤسسات و نهادهای مردم نهاد بتونن دغدغه هاشون به فیلم سازها بگن و بگن مثلا ما در مورد فلان موضوع میخوایم فیلم ساخته بشه و حاضریم بابت این ساخته شدن مبلغی رو حالا چه به صورت معنوی و چه به صورت نقدی هدیه بدن به اون فیلم ساز.
درسته.
من اگه بخوام خدمتتون چند تا از این فراخوان ها رو هم میتونم خدمتتون بگم که فراخوان های جالب و جذابی هست. ما مثلا تشتکاری رو داریم در استان قزوین.
چی رو داریم؟ متوجه نشدن؟
پستکاری رو، کشاورزی رو داریم در استان قزوین. در استان قزوین.
درسته.
که گفته اگر کاری رو در حوزه اقتصاد مقاومتی و بخش کشاورزی ساخته بشه حاضر بخشی از محصولش رو به اون فیلمساز هدیه بده. یا معلمی رو داریم که در یکی از روستاها به جشنواره فراخوان داده و حاضر بخشی از حقوقش رو به کسی که در مورد مسائل و مشکلات نظام آموزشی فیلم بسازه حاضر پرداخت کنه.
خب
و ما تقریبا توی یک هفته گذشته حدود بیش از حالا 100 میلیون فراخوان‌های از این شکل من خدمتتون عرض کردم جذب دبیرخانه شدن.
خب بعد مردم رو چطوری وارد این ماجرا و این جشنواره کردین که شده مردم پیشنهاد بدن سوژه زندگی خودشون رو، یه کار اقتصادی که دارن انجام میدن، پیشنهاد بدن به دبیرخانه جشنواره و شما اون رو منتقل کنین به فیلمسازان که در مورد اون ماجرا فیلم بسازن؟
نیا کنید، ما از طریق سایتمون حتی پوستر جشنواره، ایده برگزاری جشنواره، معمولا اینها رو کامل به صورت فراخوان برگزار میکنیم.
یعنی هست، یعنی مردم میتونن این کار کنن؟
آره، میتونن پیشنهاد بدن.
درسته؟
و به ما کمک کنن به اینکه جشنواره خودشون رو برگزار کنیم. البته امسال به دلایل شرایط کرونایی خب این مشارکت یه ذره کمتر شده.
بله.
ما در سالهای گذشته معمولا در بیش از 2000 نقطه اکران داشتیم، از مدرسه ها بگیرید تا مساجد تا روستاها تا شهرها، که شاید خود من هم اسم اونو برای اولین بار شاید توی نقشه بتونم پیدا بکنم. یعنی از جاهای مختلف تو ایران معمولا فیلم های عمار رو اکران میکنم که بیش از 2000 نقطه است. الان امسال به خاطر این تعریف کرونایی ما داریم تدابیر رو میاندیشیم که این امکان از طریق اکران آنلاین فراهم بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، خیلی متشکرم از شما. موفقیت بیشتر برای شما و همکارانتون در جشنواره مردمی فیلم عمار. ما تا برگزاری در واقع اختتامیه جشنواره با شما خواهیم بود در کافه رادیو جوان. ممنونم و خداحافظ.
درود.
درود درود، خداحافظ. مرا فراموش نکن، من همان قاصدک خوشخبرم که هر بهار از باغستانهای دور خودم را به تو میرساندم تا در آغوشت آرام بگیرم. من همان حرف تازه‌ام که هرگاه آن را بر لب می‌نشاندی آسمانها را دگرگون می‌کردی. همان احساس ناب و پرشور خواستن، آواز گرم و شنیدنی دوست، نگاهی جذاب که از همه شعرها گویاتر و زیباتر است. نگاه کن، آفتاب ساعت هاست که پشت در اتاقم ایستاده است و گنجشک های بی پناه بالهایشان را به شیشه پنجره چسباندند. کتاب ها در قفسه کتابخانه‌ام آواز می خوانند. دلم می خواهد باسم با تو بگویم، با تو. فردا یک شنبه راست ساعت 3 عصر منتظر دیدن روی زیبای شما در کافه رادیو خواهم بود. مراقبت.
بانوی طبیعت،
کسی که دوستدار طبیعته،
کسی که به سالم بودن مواد غذایی اهمیت میده،
کسی که مواد غذاییش رو از دل طبیعت انتخاب میکنه،
کسی که رو به طبیعت رو انتخاب میکنه و معلومه که خیلی هم سخت گیره،
کسی که تو قرعه کشی رو به طبیعت 30 میلیون برنده میشه.
قرعه کشی بزرگ رو به طبیعت به پاس قدردانی از بانوان سرزمینمان، هر هفته دو بانو برنده 30 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی خواهند شد. بانوی طبیعت باشید.
اگر میبینیم میلرزی آخ شده پایی تو یک کردی، خب باید به ایران رادیاتور باز برگردی. زمستونم برای مای حال دیگه داره، چون ایران رادیاتور هست پکیجی که به دیواره. دیگه مرزی نمیشناسه، میره از خشکی و دریا به کشورهای گوناگون، دیگه معروف تو دنیا. زمستون و زمین سرده، لباس برفی پوشه، و هر جا این پکیج باشه شفاش داغه و آب جوشه. میونه چله سرما هنوزم گرم خوشه، ما به ایران رادیاتور که پکیجش میکنه روغا. آخش
پکیج شفاش دیواری ایران رادیاتور، به ما دلگرم باشید.
مزه غذا رو چند برابر کن، لاویز اینجاست همه رو خبر کن. زیتون خیارشون چه بی نظیره، سس سالاد هزار جزیره، سس سالاد فرانسویشم، سس گوجه تند و معمولیشم، مایونز با روغن کم میسازه، اسمشم دهن و آب میندازه، چون لاویزه. آب لاویزه تو غذا میریزه، اینه که غذامون همیشه لذیذه، کنسرواش متنوع در اوجه، لوبیا چیتی با سس گوجه، لوبیا با قارچو، خوراک بادمجون و خود فرنگی و ذرتم اینجا، آیه ماکارونی با قارچی میشه، کلی طرفدار داره همیشه، چون لاویزه، چون لاویزه، لاویزه.
ما از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه های رسیده و مرغوب شروع میکنیم. روبی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت دهی دقیق و یکسان تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ میشود، که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین سی است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد میباشد. ما در چین چین تلاش میکنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فراورده‌های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. روب شیشه‌ای چین چین سرشار از لیکوپن طبیعی.
تاپ 4 تا تاپ مخصوص لباسات، رنگ لباسات ثابت و نابه، وقتی که رنگین شد تاپه، سفیدی به دنیات میتابه، وقتی که سفید شد هم تاپه، تیر شوی تاپ تاپه، جنرال با اینا لباسا و دنیا تاپه. تاپ 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 تاپ
4 نوع مایه تخصصی لباسشوی تاپ.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه، پنیر و جوین و کره و مربا جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مقفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز باحالی جوین.
5 جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی هر هفته برای 5 نفر. دور جدید جمعه های جایزه باران میهن از 12 مهر ماه. به پاس استقبال بی نظیر شما جایزه 50 میلیونی 5 برابر شد. و خبر ویژه دیگر این که قرعه کشی هفتگی تنها شامل کتهای ارسالی همان هفته خواهد بود. بارش شدید جایزه ها در جمعه های جایزه باران میهن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه های رادیو جوان. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم. شما صدای ما رو مستقیم از صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری میشنوید. خیلی به برنامه جوان‌آب خوش اومدید.
رادیو جوان تقدیم میکند جوان‌آب برای شنیدن حرفهایی از خلاقیت و نوآوری جوان ایرانی. جوان‌آب رادیو جوان، نوآوری، شکوفایی، دانش محوری، توسعه، فناوری، حمایت، گسترش در برنامه جوان‌آب. جوان‌آب رادیو جوان.
ما در جوان‌آب از راه اندازی کسب و کار صحبت می‌کنیم، در مورد درآمدزایی از ایده تا بازار، از فکر تا عمل. مدل‌های کسب و کاری که به درآمد رسیده رو بررسی می‌کنیم، از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان برای شما خواهیم گفت. اگر شما بعد خود شما زمینه راه اندازی کسب و کاری دارید، ایده دارید یا به فکر توسعه کسب و کار فعلی خودتون هستید، حتما ما رو دنبال بکنید در فضای مجازی به نشانی جوان‌آب. منظور ما از کسب و کارها، کسب و کارهایی که در اونها تکنولوژی استفاده شده، فناوری وجود داره، نوآوری وجود داره و دانش بنیان هستش. همه شما میتونید صاحب این کسب و کارها باشید. سامانه پیامک ما 504706 هست و همینطور اینستاگرام ما که خدمتون گفتم همون نام برنامه جوان‌آب، که میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو بپرسید در رابطه با توسعه کسب و کارتون. هر سوالی دارید از ما حتما بپرسید بدون رو دروسی. 504706 و سامانه‌ای که در شبکه‌های مجازی داریم همون جوان‌آب دیگه، در حقیقت دنبال کنید. اما ما خیلی براتون گفتیم که صندوق چه حمایت‌هایی داره، چه تسهیلگری‌هایی انجام میده، چقدر کارهای شما رو تسریع می‌کنه، چجوری به شما بودجه و وام و خلاصه کلی از این کارا می‌کنه. می‌خوایم همین موضوعات رو باز صحبت بکنیم، از یک نمای دیگه، از یک فضای دیگه بهش بپردازیم با حضور مهمان برنامه، آقای مهندس محمد محمودیان، مدیر نظارت صندوق نوآوری و شکوفایی هستن که می‌خوایم باشون صحبت بکنیم. آقای مهندس سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم حضور شما و تمام شنوندگان محترم رادیو جوان، خدمتتون هستم.
متشکرم. خب همونجور اگر شما برای ما رو شنیده باشید میدونید دیگه صندوق چه حمایت‌هایی داره از شرکت‌های مختلف، به خصوص شرکت‌های دانش بنیان، و می‌خوایم ببینیم که حالا بخش نظارت چطور میتونه کمک بکنه. معمولا نظارت که اسمش میاد آدم میخورده میترسه و نگران میشه، دست و پا میلرزه که میگن دنبال ایراده. واقعا نظارت در صندوق چه میکنه؟
بسیار خوب عرض بشه خدمت شما که طرها و در واقع ایده های خلاقانه ای که میخواد تجاری بشه وقتی به صندوق مراجعه میکنن در قالب شرکت های دانش بنیان و درخواست حمایت مالی میکنن، براشون وام های در نظر گرفته شده، خب با نرخ های خوب و همگی کمتر از نرخ های بانکی و اینها، برای نمونه سازی ها و اینا که خب کارمزد فقط 4% داره، عملا بهره ای نداره، و خب این وام های جذاب گروه های مختلفی رو جذب میکنه برای اینکه این تسهیلات مالی رو دریافت کنن. این تسهیلات با توجه به اینکه برای اجرای طرحهای دانش بنیان هست صرفاً چند مرحله‌ای پرداخت میشه و در طول یک بازه زمانی که قرار هست اون شرکت دانش بنیان اون فعالیت‌ها رو بر رسیدن به اهداف انجام بده، واحد در واقع نظارت که بنده خدمت شرکت ها هستم و همکارای ما و شبکه کارگزاری که داریم، علاوه بر این که نظارت بر این هست که این تسهیلات به اون مقصد خودش برسه و اون محصول دانش بنیان واقعا تجاری بشه، اون تولید لازم صورت بگیره، بحث راهبری و کمک‌های دیگر رو هم داریم. یعنی یک ناظره‌تر وقتی بازدید میکنه از اون شرکت، باید برآورد کنه که غیر از این که ایشون داره این وام رو دریافت میکنه و داریم مراحلش رو تایید میکنیم آزادسازی بشه، آیا نیازهای دیگه هم داره یا خیر. مثلا میبینه که خب این شرکت یه سری تجهیزات داره با حمایت صندوق میخره،
درست.
اما ناظر ما میبینه که فضای شرکت کوچیک هست، پیشنهاد میکنه میگه خب صندوق فضا برای در واقع تسهیلات برای استقرار شما هم داره، و در واقع اون نظارت باعث میشه که غیر از این که شرکت اون خدمات اون تسهیلات رو میگیره، بتونه حتی معرفی تسهیلات جدید بهش صورت بگیره و منتورینگی در واقع باشه برای این که بیاد از خدمات و تسهیلات دیگه ما استفاده بکنه. ما تو عملکرد کارگزاران نظارت این رو تأثیر دادیم که وقتی میره برای نظارت چقدر به دیگر نیازهای شرکت توجه میکنه و چقدر پیشنهادهای اصلاحی میده برای این که اون شرکت بتونه تو مسیر رشد خودش بهتر عمل بکنه و رشد روزافزون داشته باشه. بنابراین نظارت به این معنی که ما توی صندوق داریم در واقع خیلی جذاب هست و شرکت ها معمولا خیلی استقبال میکنن از اینکه اتفاقا تیمای نظارتی ما زود به زود برن سراغشون، با توجه به اینکه میتونن نیازهای بیشتری رو پاسخگویی کنن از شرکت و پیشنهادهای جدید حمایتی هم بهشون داشته باشه.
الان یه سوال اینه، شما نظارتتون پسینه، یعنی بعد از اینکه اون تسهیلات دریافت شد، یا اصلا از زمانی که به هر حال این فرم همکاری و ما درخواست مثلا تسهیلات و بودجه با اینا داریم شروع میشه؟
ببینید وقتی یه شرکتی درخواست تسهیلات داره، خب تیمای ارزیاب وارد عمل میشن و درخواستشون رو ارزیابی میکنن، با توجه به نیازهاشون مبلغی تصویب میشه. نظارت وقتی وارد عمل میشه که این شرکت میاد قرارداد میبنده و در واقع مبالغ تسهیلات میخواد پرداخت بشه، که روی کرده جدیدی که صندوق داره اینه که مرحله اول تسهیلات به صورت پیش پرداخت داده میشه، تقریبا حدود بالای 90% موارد اینطور هست. رو پرداخت اول خب نظارتی نیست، در واقع با تجربه قرارداد انجام میشه، اما همون موقع مراحل نظارتی تعیین شده و مثلا یک طرحی که 12 ماهه باید اجرا بشه، شما فرض کنید مثلا تو فواصل منظمی که از پیش تعریف شده هست، یعنی ما اینطور نیست که بگیم میخوایم شرکت ها رو مثلا غافلگیر کنیم یه دفعه بریم سراغشون، نخه، یه برنامه نظارتی تدوین میشه که پیوست همون قرارداد میشه، و اگه حتی اگر شرکت زودتر از اون مواعدی که پیش بینی شده درخواست نظارت داره، درخواست آزادسازی اقساط تسهیلات داره، میتونه درخواستش رو ارائه بده. و ما موارد متعددی داشتیم که متناسب با پیشرفت کار، طرحی که مثلا 12 ماهه بنا بوده تسهیلات تزریق بشه، چون شرکت فعالیتش رو سریع انجام داده، مثلا در عرض 6 ماه ما مبالغ رو آزادسازی کردیم و اون طرح خوشبختانه به نتیجه رسیده، که آماری هم که هستش میتونن ملاحظه بکنن افراد رو خود سایت صندوق، طرحهای موفق هستش که اینا تمام با تسهیلاتی که نظارت شده تونستن موفق بشن و طرحهای خاتمه یافته موفق فهرستشون روی سایت صندوق هم قابل ملاحظه هستش.
حالا اومدیم و یه به هر حال مجموعه‌ای هم از شما تسهیلات گرفت ولی جزو ناموفقا بود، حالا به هر دلیلی، یا به هر حال اون چه که پیش بینی کرده بود نتونست بود بهش برسه، یا اصلا این بودجه رو ممکنه برای جای دیگه‌ای خرج بکنه در خود مجموعه شو، یعنی منظور اینه که با اون هدف گذاری که شاید به شما اعلام نکرده بود، اینها چطوری بررسی میشه؟
نکته خوبی رو شما اشاره فرمودید. با توجه به اینکه پروژه ها چون پروژه های نوعی هست، نوآورانه هست و اینها، حتما تغییراتی لازم دارن. یعنی همکارای ما در طول اجرای طرح ها متعدد اومدن محدوده اجرایی طرح ها اصلاح شده به نحوی که طرح به سمت موفقیت پیش بره، یا نه شرکت مثلا تو 12 ماه ابتدایی که پیش بینی شده نتونسته کارو انجام بده، به تمدید زمان نیاز داشته، زمان دریافت تسهیلاتش رو تمدید کردیم، و یا نه مثلا جهش نرخ ارز داشتیم، این این شرکت با توجه به مبالغ جدید نه نمیتونه با اون مبلغ قبلی ادامه بده، افزایش مبلغ براش تصویب شده. بنابراین تغییراتی متناسب با نیازهای شرکت در طول اجرای طرح پیش بینی شده که با این تغییرات طرح به سمت موفقیت بره. اما به هر دلیلی اگر مثلا فرض کنید طرح نو بوده، شرکت از نظر تکنولوژیک به مشکلاتی برخورده، باز هم ما اونجا مشاورین فنی داریم که به شرکت‌ها میتونن این مشاوره رو با هزینه صندوق و برای شرکت به صورت رایگان انجام بدن که حتی از نظر فنی هم به شرکت کمک بشه. اگر همه اینها مؤثر نبود و یه طرحی ناموفق بود، بله ما داشتیم مثلا در حد 5% طرحا که ناموفق بودن و اینها ارجاع داده میشن به تیم‌های توانمندسازی، مشاورهای کسب و کار که بتونن در واقع از اون مشاوره‌ها استفاده بکنن. اونها خدمات توانمندسازی کمک هست و بلاعوض هست، از اون خدمات استفاده میکنن که در طرحهای دیگرشون بتونن موفق باشن. اگر متاسفانه شرکتی پیدا بشه که تسهیلات و خدمات رو خارج از فضای دانش بنیان بخواد مصرف بکنه، اینها خب طبق آیین‌نامه اجرایی غیر از اینکه از دانش بنیانی خارج میشن و در واقع مجازاتایی هم پیش بینی شده، اینا به مراجع ذی‌ربط ارجاع داده میشن تا باهاشون در واقع برخورد قانونی صورت بگیره. اما خوشبختانه با توجه به اینکه پرداختای ما مرحله‌ای بوده و تو هر مرحله نظارت هم بوده، ما مواردی از این دست نداشتیم و اگر موردی ناموفق هم بوده، شرکت تلاش خودش رو کرده و هزینه ها رو انجام داده، اما با توجه به مشکلاتی که داشته نتونسته به نتیجه برسه. نه اینکه پول کلا از این چرخه دانش بنیان خارج شده باشه.
خیلی هم خوبه، نظارت روی سازمان های مختلف یاد بگیرید. ببینید نظارت اینجوریه، اگر هم یه وقت مشکلی ببینه تازه به شما کمک و همفکری هم میدن، مشاوره میدن، کمکتون میکنن و به هر حال یه کار رو طوری پیش میبرن که بتونن به درستی انجام بشه. به قول شما که تا به حال مثلا یه مورد هم نبوده که بخواد در جای دیگه اون هزینه یا اون تسهیلات صرف بشه.
بله
خب این خیلی اتفاق خوبیه که ما داریم میبینیم در مجموعه ها و در سازمان ها وجود داره. همچنان ما رو همراهی بفرمایید با برنامه جوانان، پس صندوق نوآوری و شکوفایی در خدمت شما هستیم. خب با شما هستیم با برنامه جوانان رادیو جوان و حمایت از شرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها، شرکت های نوپا، افرادی که اصلا دوست دارن در زمینه های مختلف کار بکنن. اینجا یک فرصت خوبه چون ما صحبت میکنیم با کارآفرینان و فعالان و دست اندرکاران حوزه های مختلف. الان آقای محمودیان از صندوق نوآوری شکوفایی در بخش نظارت حضور دارن، جایی که تسهیلات میگیرن و کمک میکنن به اینکه نظارت میکنن برای اینکه اون تسهیلات به درستی در جای خودش صرف بشه. گفتید یه سری مشاور و افرادی هم دارید که پیشتون دارن فعالیت میکنن و کار میکنن دیگه.
بله جورایی.
حالا اگر کسی مثلا فکر میکنه که توانمندی داره که بتونه در بخش نظارت پیش شما همکاری بکنه، آیا شما قبول میکنید در قالب فرد یا در قالب به هر کارگزار و مواردی از این دست؟
بله، اینجا یه شبکه کارگزاری در واقع کاملا پویایی وجود داره که دائما در حال تغییر و بهبود هست. با توجه به ارزیابی‌های عملکرد سالانه‌ای که صورت میگیره، یه سری کارگزاران اضافه میشن، یه تعدادی متاسفانه کم میشن و در واقع آموزش‌هایی وجود داره که اینا بتونن خودشون رو بروز بکنن با توجه به نیازها. افرادی هم که علاقمند هستن میتونن از طریق همین کارگزارانی که وجود دارن در واقع ابتدا وارد بشن، کار رو بشناسن و یا نه میخوان خودشون در واقع به عنوان یه شرکتی بیان وارد شبکه کارگزاری بشن، میتونن درخواست خودشون رو به امور کارگزاران صندوق نوآوری ارسال بکنن. امتیازهایی وجود داره و صلاحیت‌هایی لازم داره که با توجه به سوابقشون بررسی میشن و حتما از توانمندیشون استفاده میکنن. به طور خاص افراد و اشخاص حقیقی که سوابق دانشگاهی و صنعتی خوبی دارن، اینها هم میتونن به عنوان خود شخص حقیقی درخواست در واقع ارائه خدمات مشاوره ارائه بدن. ما خوشحال میشیم که از خدمات مشاوره افراد با سابقه استفاده بکنیم در نظارت بر طرح‌ها که به نوعی هم نظارت هم است، هم راهبری طرحهای مصوب.
بسیار عالی، متشکرم از شما مهندس محمودیان عزیز در بخش نظارت صندوق که گفتن واقعا نظارتشون حمایت گونه است. برای شما، برای تمام دوستانتون آرزوی توفیق داریم ان شاء الله. به همین خوبی ما بازم که با شما نشستیم صحبت کردیم، یه سال دیگه دو سال دیگه هیچ شرکتی نباشه که به هر حال نتونسته باشه اون تسهیلات رو اونطور که باید و شاید استفاده نکرده باشه با اون نظارت و مشاوره‌ای که تمام بخش صندوق ارائه می‌کنه. متشکرم از شما که ما رو همراهی کردید شنوندگان عزیز. تا فردا که باز با شما همین ساعت 1 رو به 4 همراه خواهیم بود. سلامت و تندرست باشید، مواظب خودتون باشید. من که با نقره کار و همراه همه همکارانم از شما خداحافظی می‌کنم. تا فردا سلامت و تندرست، پایدار و برقرار. خدا نگهدار.